وقت قدر خاصی دیگران ده حق خواهمان نزانیم نو و گنی جواوی بیمن. اگر ورد کسانی که ورد من رو راسن و ایمت دروی آن بوشیم نو فکر بکیم که طرف مقابل من نادانه، باید فکر بکیم که ایمت چنی گنی منو بی وجدان که در اعتماد طرف مقابل من سوء استفاده کردیم نم. انشالله که گشت من وجداندار بویم نو در جواب خاصی دیگران خاصی جوابیم نو هیچ وقت گنی در حق کسی نکیم و امیده گشتن و خود بان سر سپاریم. یا علی و خدا نگهد.
شبکه استانی صدای ایلام موج MW ردیف 972 کیلوهرتز، موج FM ردیف 94 مگاهرتز. شبکه استانی صدای ایلام.
گذرگاه تاریخ. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو. امروز با دومین برنامه از سلسله برنامه‌های گذرگاه تاریخ در خدمت شما هستیم و نگاهی داریم به تاریخ معاصر ایران و حکومت پهلوی اول و دوم. ما در این برنامه سعی می‌کنیم که تاریخ پهلوی رو از ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار بدیم و امروز درباره وابستگی حکومت پهلوی اول و استعمار انگلستان صحبت می‌کنیم. به همین منظور در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر امیر سیاه‌پوش عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی قم هم خواهیم بود. سلام میکنم خدمت آقای دکتر امیر سیاه‌پوش. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به دومین برنامه گذرگاه تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب خدمت شما، همه دوستانی که دارن این برنامه رو پیگیری میکنن، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. در برنامه قبل درباره مشروعیت صحبت فرمودید و خدمت شنونده های عزیز گفتیم که مشروعیت انواع مختلفی داره: سنتی، کاریزماتیک، مدرن و الهی، و رسیدیم به این موضوع که حکومت پهلوی اساساً هیچ کدوم از این مشروعیت‌ها رو نداشت. حالا یک سوال مهم اینجا مطرح میشه و اون این هستش که اگر حکومتی مثل حکومت پهلوی و خصوصاً حالا می‌خوایم به پهلوی اول بپردازیم، حکومت رضاخان مشروعیت نداشت در هیچ نوعش، چطور ادامه پیدا کرد؟
بله، خیلی ممنونم. خب سوال شما سوال بسیار درست و دقیقیه. ما ادعا میکنیم که این حکومت هیچ نوع مشروعیتی نداشت. پس چه نوع مشروعیتی داشت؟
دقیقاً
برای اولین بار در تاریخ ایران شرایطی شکل گرفت که نوع نوینی از حکومت رو ما تجربه کردیم. عرض کردیم ما در تاریخمون همیشه استبداد حاکمیت داشتیم، بله. چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، تا پیش از انقلاب اسلامی ما هیچگاه حکومت مردمی نداشتیم. بله شاهان قدیم همیشه یه کاریزمایی داشتن، خیلی هاشون خیلیشون وارث پدرانشون بودن و به دلایل مختلفی انتخاب شدن، تجاربی رو کسب کردن، شایستگی هایی رو تونستن بهش برسن، اما حکومت همیشه استبدادی بوده.
دقیقا.
اتفاقی که برای اولین بار در تاریخ ایران افتاد از اواسط حکومت قاجار و بعد از شکست ما از روس‌ها،
بله،
شکل‌گیری حکومت‌های مستبد وابسته است. هم مستبد بودن، ویژگی‌های منفی پیشین رو داشتن، در این حال وابسته بودن.
بله.
این چه خصوصیتی داره؟ ببینید بالاخره همیشه یک حکومت مستبد وقتی بر جامعه حاکمیت داره میتونه خودش اراده بکنه و منافع کشورش رو ببینه و با رأی و نظر خودش اوضاع جامعه رو اداره بکنه.
بله.
اما وقتی که این استبداد وابسته میشه اوضاعش خیلی خطرناکتر و بدتر میشه. این در خود رأیی خودش هم استقلال رأی ندارد، باید مستبد باشد، ولی این استبدادش رو باید رأیش رو از یک کسی دیگه، یه آدم بیرونی، یه قدرت بیرونی بگیره و این تبعات بسیار منفی تر و سنگین تری برای یه جامعه‌ای که بر او داره اون شاه وابسته حکومت میکنه خواهد داشت.
یعنی در این استبداد استقلال هم ندارد.
در این استبداد استقلال هم ندارد. حالا دعایه ما برای این هر چیست؟ ما چه مستندی برای این حرف؟
بله خیلی مهم هستش که بر چه اساس این رو ما میگیم.
خیلی معتقدن که این ادعای شماست که معتقدید که حکومت‌های قاجار و پهلوی، به خصوص پهلوی‌ها وابستن. نه، حکومت‌های توانمندی بودن، رشید بودن. بعضی معتقدن که رضا شاه یه آدم رشید بود، توانمند بود، کیفیت داشت، اومد اوضاع ایران رو جمع کرد.
همین مبنای بر بحث کاریزماتیک بودن ایشون نیست؟ حالا تو بحث قبلمون بود
عرض خواهیم کرد راجع به چرا رضا خان. عرض خواهیم کرد رضا خان چه ویژگی هایی داشت. یه ویژگی های مثبتی بعضی از تاریخ نگارا براش
قائل هستن،
شمردن و قائل هستن، میگن که اگه این ویژگی ها رو نداشت قطعا توسط انگلیسی ها انتخاب نمیشد. یه زبدگی هایی در وجود ایشون بوده که فکر کردن با توجه به این ویژگی ها، مثل قاطعیت، مثلا انضباط آهنین و این جور ویژگی ها، که ایشون رو به انتخابش رسیدن. چه زمینه هایی فراهم شد که ما مدعی هستیم که این زمینه ها شرایطی رو برای ما وجود آورد که بیگانگان به این نتیجه رسیدن که باید در امور ایران دخالت کنن و باید حکومت ایران وابسته باشد.
آی دکتر بزده فرمایید به اتاق فرمان بریم، بازگردیم پاسخ این سوال رو از زبان حضرت علی بشنویم. سپاسگزاریم از شما شنونده های برنامه گذرگاه تاریخ.
در گذاری تاریخی روزها و سالهای گذشته بر وطن را مرور خواهیم کرد. بررسی تاریخ معاصر ایران در برنامه گذرگاه تاریخ.
برنامه گذرگاه تاریخ رو میشنوید و درباره حکومت پهلوی اول صحبت میکنیم. در خدمت کارشناس محترم آقای دکتر امیر سیاه‌پوش هستیم و بحث رو ادامه میدیم. آقای دکتر، درباره حکومت پهلوی و رضاخان صحبت میکنیم و درباره وابستگی این حکومت، اما اینکه وابسته بود بخواستم بدونیم که چطور این حکومت وابسته بود. دلایلی دارید برای اینکه بفرمایید وابستگیش چطور بروز پیدا میکنه؟ چون خیلی معتقدن که نه، اصلا رضاخان ویژگی هایی داشت که خودش به حکومت رسید، یعنی اصلا دخالت انگلیس رو، وابستگیش رو زیر سوال میبرن. میخواییم در این باره بیشتر توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. خب ما یه مقدمه باید خدمت شما عرض بکنیم که چرا اساسا خارجی ها در کار ما دخالت کردن. دنبال این بودن که ما وابسته بشیم. مگه ما چی داشتیم؟
بله.
ویژگی ممتاز و متمایز جامعه ایران، حکومت ایران چه بود؟ این مقدمه رو مختصر من سعی میکنم عرض بکنم.
یه بهتر بگیم چه خصوصیاتی ایران داشت که میخواستن حکومت در ایران وابسته باشه.
یه مقداری برمیگردیم به عقب و زمان ظهور انقلاب‌های نوین و دولت‌های مدرن و توسعه استعمار.
بله.
استعمار و گسترش استعمارگری تاریخ دیرینه ای داره، اما استعمار مدرن و استعمار نوین و شکلی امپراتوری های جدید با دایه آزادی و دموکراسی جریان نوین تریه، شرایط متفاوت تری داره. جالب اینه که اولین انقلاب مدرن در تاریخ معاصر در انگلستان اتفاق میفته.
بله.
حدود 400-500 سال پیش این انقلاب اتفاق میفته.
بله.
این انقلاب که برای آزادی و علیه سلطنت و برای حاکمیت قانون اتفاق می افتد در انگلستان، بعد از اینکه اتفاق می افته، به نظر شما باید در عرصه جهانی انقلاب چه ظهور و بروزایی داشته باشه؟ طبیعتاً باید آزادی رو ترویج بده. بله، دموکراسی بله. ترویج بده، استعمارگری رو کاهش بده، اما درست عکسش اتفاق می افته. بعد از انقلاب مدرن انگلستان توصیه به استعمار بریتانیا بسیار جدی تر میشه. بریتانیا به همه جای عالم لشکرکشی میکنه و متعرض همه نقاطی که فکر میکنه براش مطلوبن و میتونه منفعتی داشته باشه، مثل هند.
بله.
مثل آمریکا، مثل جای مختلف،
خیلی کشورها، یعنی به عنوان یک استعمارگر پیر شناخته میشه.
بله. و نه تنها استعمارگری و استبداد پیشین انگلستانی ها کاش پیدا نمی کنه، بلکه گسترش هم پیدا میکنه در فرانسه.
هم در حکومت خودش پادشاهی باقی میمونه که الان هست در انگلستان، و هم این انقلاب باعث نشد که استعمارگری از بین بره.
طبیعتاً باید این انقلاب باعث میشد که احترام به حقوق دیگران، احترام به سایر ممالک، مردم سایر جوامع گسترش پیدا میکرد، چون یه ادعای داشتن، یه بنای داشت. ولی اتفاق نیفتاد و عکسش هم اتفاق افتاد.
دقیقاً.
در بعد از انقلاب فرانسه که انقلاب آزادی و برابری است، هم همین اتفاق افتاد. فرانسوی ها جهانگشاییشون، جهانگیریشون، تعرض به سایر کشور به خصوص کشورهای آفریقایی بسیار بسیار بیشتر شد. بعد از اینکه انقلاب برای آزادی و برابری رو تونستن موفق بشن در کشور خودشون، شروع کردن به دست اندازی بیشتر به سایر کشورها. در کشورهای دیگه هم همین شرایط اتفاق افتاد. خب علیه این روحیه استعماری و جهانگشایی آرام آرام شورش‌های صورت گرفت و جنبش‌های نوینی ظهور کردند.
بله.
و مردم جوامع مختلف آگاه شدند، چه در آمریکای لاتین، چه در آمریکای شمالی، که آمریکایی‌ها جز اولین کشورهایی بودند که علیه انگلستان و برای استقلال خودشون قیام کردند.
قیام کردند. بله.
و آمریکا مستقل شد از زیر یوغ انگلیسی‌ها. بعد خودشون شروع کردن به استعمار. چه در آفریقا، چه در آسیا، در همه جا جنبش‌های نوین ظهور کردند.
بله.
استعمارگرا به این نتیجه رسیدن به شیوه پیشین نمی‌شود استعمارگری رو ادامه داد. باید یه طرح نوی در انداخت. اون طرح نو تدبیر برای روی کار آوردن آدم‌های وابسته به خود بود که همون کارها رو برای اونا انجام بده، ولی توسط خود آدمایی که از جنس همون مردم
دیگه به اون بروز و ظهور نباشه این استعمارشون.
بله.
با وابستگی این استعمار رو پیش ببرن.
در ایران هم همین اتفاق افتاد. در ایران هم البته ما هیچ وقت مستعمره نبودیم، هیچگاه در طول تاریخ ما مثل سایر کشور از نقاط، از جمله نقاط ممتاز هویتی
مثبت
کشور ما هست.
بله.
کشور قدرتمند و پروسعتی مثل هند با حدود 300 میلیون جمعیت به راحتی تسخیر شد و به راحتی استعمار شد و به راحتی غارت شد.
بله.
اما ما این شرایط برامون اتفاق نیفتاد
و هیچ وقت مستعمره نبودیم و استعمار نشد.
بله. نهضت‌های نوینی شکل گرفت که این نهضت‌های نوین زمینه دخالت جدی‌تر استعمارگران، روس‌ها و به خصوص انگلیسی‌ها رو فراهم کرد و شرایطی رو به وجود آورد.
بله.
که زمینه‌ساز روی کار آوردن رضاخان شد.
بسیار عالی. سپاسگزارم از آقای دکتر امیر سیاه‌پوش. دعوت می‌کنم در این قسمت بخش بایگانی رو بشنوید.
سلام، من مریم احمدپور هستم و اینجا بایگانیه. در سال 1299 هجری شمسی کودتایی در ایران رخ داد که نخستین کودتا با برنامه‌ریزی قدرت‌های بزرگ استعماری در ایران بود. فکر کودتا علیه قاجار از زمانی قوت گرفت که انگلیسی‌ها برای جلوگیری از نفوذ کمونیست به ایران و سر و سامان بخشیدن به نیروهای انگلیسی مستقر در ایران به این نتیجه رسیدند که باید دولتی مستبد و مرکزی در ایران به روی کار بیاید. جان فوران در کتاب مقاومت شکننده در مورد کودتای سوم اسفند و حد و حدود نقش بریتانیا در آن می‌گوید: بیان که به راه افراط و تفریط برویم، بریتانیا نقش مهمی در کودتا داشته است. شواهد موجود مؤید آنند که وزارت خارجه بریتانیا نقش چندانی در کودتا نداشت، اما مقام‌های برجسته نظامی و پرسنل سفارتخانه بریتانیا در ایران در تدارک کودتا نقش تعیین کننده ای داشتند. در رابطه با بر سر کار آمدن رضاخان با همکاری بریتانیا، اسناد مهمی در تاریخ بر جای مانده است. از جمله خاطرات آیرون ساید، ژنرال نظامی بریتانیا در ایران، که توضیح می‌دهد در تدارک و تایید کودتا و انتخاب رضاخان از بین نام‌های دیگری چون سردار اسعد بختیاری، نصرت الله فیروز، طرفدار قرارداد 1919 و سید ضیاءالدین، مدیر روزنامه رعد و متمایل به سیاست انگلیس، نقش مهمی داشتند. نیکی کدی در کتاب ایران دوران قاجار و برآمدن رضاخان در تحلیل نقش انگلیس میگوید: اسنادی که اکنون در دسترس است نشان میدهد انگلیسی ها با واداشتن احمدشاه به اخراج افسران روسی لشکر قزاق در مهر 1299 غیر مستقیم راه را برای کودتاگران هموار کردند. ژنرال آیرون ساید، فرمانده سپاهیان انگلیس که بر قزاق نفوذ داشت، روی رضاخان انگشت گذاشت و او را به مقام فرماندهی قزاق‌ها ارتقا داد. یکی از اسناد مهم دیگری که در رابطه با دخالت بریتانیا در کودتای 1299 باقی مانده است، وصیت‌نامه اردشیر ریپورتر، مأمور مخفی بریتانیا در ایران است. او در وصیت‌نامه خود می‌نویسد: به دستور وزارت جنگ در لندن و نائب السلطنه در هند، همکاری نزدیک ژنرال آیرون ساید و من آغاز گردید. من برای نظرات رضاخان درباره نیروی قزاق اعتبار فراوانی قائل بودم و سرانجام او را به آیرون ساید معرفی کردم.
در زمان فرماندهی رضاخان در قشون قزاق، فردی به نام اردشیر ریپورتر مأمور مخفی انگلیس در ایران بود. انگلیسی ها ریپورتر را مأمور کردند تا فردی را پیدا کند که به جای احمدشاه قاجار بر تخت بنشاند. اردشیر ریپورتر برای این کار سراغ عین‌الملک پدر امیرعباس خویدی رفت که از افراد بسیار بانفوذ بهایی بود. اردشیر از خویدی خواست تا صاحب منصبی بلند قامت پیدا کند که حتما قزاق باشد و مهمتر این که به هیچ عنوان شیعه اثناعشری نباشد. ریپورتر این مورد آخر را دوبار تکرار کرد. بعدها عین‌الملک رضاخان را به اردشیر ریپورتر معرفی کرد. ریپورتر در خاطراتش می نویسد: در مهر ماه 1296 بود که حوادث روزگار مرا با رضاخان آشنا کرد. ملاقات های ما متجاوز از یک سال و بیشتر در قزوین و تهران صورت می گرفت. به زبان ساده تاریخ، جغرافیه و اوضاع سیاسی اجتماعی ایران را برایش تشریح می کردم. اغلب تا دیر وقت پای صحبتهای من می نشست. من برای اعتبار فراوان قائل بودم و سرانجام او را به آیرون ساید معرفی کردم. آیرون ساید بعدها در خاطراتش نوشت: به رضا مأموریتش را تفهیم کردم و با او شرط کردم که به بریتانیا خیانت نکند. رضا هم با خوشرویی پذیرفت. چند سال بعد رضاخان شاه ایران شد.
ممنون که با من در بایگانی همراه بودین. خدا نگهدار.
در این برنامه سیری میکنیم در تاریخ معاصر و خصوصا تاریخ پهلوی اول، و به همین منظور در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای دکتر امیر سیاهپوش هستیم که ایشان نویسنده کتاب‌های مختلف از جمله کتاب انقلاب اسلامی، زمینه‌ها، دستاوردها و آسیب‌ها. باز میگردیم در خدمت آقای دکتر. آقای دکتر، بحث وابستگی رو در این برنامه بیشتر بهش میپردازیم و اینکه حکومت رضاخان چطور وابسته بود و اینکه استعمارگران خصوصا انگلیس چطور رضاخان رو روی کار آوردن و اینکه چه اهدافی داشتن و فرمایش کردید که نهضت‌های شکل گرفت که زمینه دخالت استعمارگران رو فراهم کرد در ایران. درباره این نهضت‌ها و چگونگی این زمینه سازی رو برای ما بفرمایید.
بله، عرض می‌کردم که البته خب این نهضت‌ها زمینه دخالت رو فراهم نکرد. این نهضت‌ها دلیلی شد برای مقدم سازی برای اینکه انگلستانی‌ها شکل دخالتشون
شکل رو دخالتشون تغییر بدن برای شکل خاص دیگه. بله.
می‌بینید انقلاب‌ها و جنبش‌های مردمی ضد استبدادی و ضد استعماری که در ایران رخ داده جز افتخارات بزرگ کشور و ملت و هویت فرهنگی ماست. به گونه‌ای که نیکی آرکدی محقق بزرگ آمریکایی معتقد ایران جنبش خیزترین کشور دنیاست. هیچ کشوری نداریم که در یک قرن انقلاب بزرگ رو انجام داده باشد. معلومه که این کشور یک هویتی داره، یک پتانسیلی داره، یک روحیه‌ای داره، یک جنسی داره. خب
بله.
در عصر قاجار نهضت تنباکو اتفاق افتاد. در نهضت تنباکو برای اول بار مردم جرأت کردن به رهبری روحانیت علیه استبداد پرچم بردارن.
بله.
و بعد انقلاب مشروطیت بعد از او اتفاق افتاد. انقلاب مشروطیت یک انقلاب ضد استعماری و ضد استبدادی است. نهضت تنباکو هم ضد استعماری و ضد استبدادی است. خب انگلیسی‌ها به شدت مراقب اوضاع بودن، گفت میفهمیدن.
بله.
میفهمیدن که اگر این اوضاع ادامه پیدا بکند مردم همچنان به رهبری روحانیت و به رهبری آزادی خوان و به رهبری کسانی که دنبال منافع ملت ایرانن، اینا عرصه رو بر استعمارگرا و خصوص انگلیس و روسیه تنگ خواهند کرد و مجال برای حضور آنها تنگ خواهد شد. به همین دلیل به سرعت شروع کردن به برنامه‌ریزی برای از بین بردن آثار مثبت این روند روبروشتی که در ایران شروع شده بود. اولین دخالتشون در انقلاب مشروطیت بود. انقلاب مشروطیت به انحراف کشیدن، بین مبارزان و سران انقلاب
بله
جدایی افکندن و نه تنها مشروطیت در خدمت آزادی قرار نگرفت و در خدمت منافع ملی قرار نگرفت، بلکه زمین ساز وابستگی بیشتر ایران شد.
بله.
جز اولین کارهایی که انگلیسی‌ها کردن این بود که در کشور شرایط ایجاد هرج و مرج و ناامنی رو فراهم کردن.
ایجاد شرایط هرج و مرج
تا همیشه. ببینید جناب اسماعیلی، دوستانی که دارین میشنوید برنامه رو، همیشه در شرایط هرج و مرج امکان ظهور استبداد بسیار جدی‌تر از شرایط دیگه است. وقتی که مردم دچار هرج و مرج میشن، وقتی ناامنی فراگیر میشه، مردم میگن یکی بیاد اوضاع رو جمع بکنه، ما هیچی نمیخوایم، فقط یه کسی بیاد امنیت رو برقرار کنه، ما امنیت جانی داشته باشیم کافی است.
بله.
و انگلیسی‌ها با مطالعاتی که داشتن و با تدبیری که داشتن این رو میدونستن. و یکی دیگه متهم کردن نهضت‌های ضد استعماری بود، مثل نهضت جنگل، نهضت خیابانی، که اینا داشتن هم حال استبداد رو میگرفتن هم حال استعمار رو.
دقیقاً.
و با هر دو جریان مقابله و مواجهه داشتن. اینا رو متهم کردن به اینکه دارن تجزیه طلبی میکنن، دارن ایران رو ناامن میکنن. اگر ما دنبال امنیت در ایران،
اتهام نهضت‌ها به تجزیه طلبی،
به اینکه اینها دنبال اینن ایران رو تکه تکه بکنن و دنبال اینن که ناامنی ادامه پیدا بکنن. خب
بله.
انگلیسی‌ها شروع کردن به زمینه‌سازی برای تبلیغ برای ظهور منجی. گفتن بله. این شرایط هرج و مرج و ناامنی و جالبه، انگلیسی‌ها دلسوز ما شدن، نگران تکه تکه شدن ما شدن و زمینه‌سازی برای روی کار آوردن رضاخان آماده شد. تبلیغات گسترده انگلیسی‌ها رو ببینید، رضاخان یه شخصیت آزادی‌خواه معرفی شد و ضد استبدادی. جمهوری رضاخانی شکل گرفت.
بله. جمهوری رضاخانی شکل گرفت.
بله. به هر حال در یه مقطع خیلی کوتاه جمهوری رضاخانی رو پرچمشو برداشتن. رضاخان وطن دوست، طرفدار ایران یک پارچه و دشمن ناامنی جلوه داده شد. رضاخان طرفدار نوسازی جلوه داده شد.
بله.
گفتن که رضاخان نوسازی میخواد ایران رو مدرن بکنه. حالا عرض خواهیم کرد که این ویژگی‌ها در رضاخان بود.
بله.
رضاخان قاطع و منظم و با عرضه و با کفایت تصویر شد که آدمی که عرضه داره میتونه نوسازی و آزادی و امنیت رو برای مردم ایران برمخان بیاره. رضاخان دین مدار چون جامعه ایران رو میشناختن، انگلیسی می دونستن که اگر یک کسی میخواد جامعه مذهبیه، در گام اول نمیتونه یک کسی بیاد روی کار که او تصوری که ازش ایجاد میشه تصوری
ضد دین باشه،
فرد ضد دین باشه.
و رضا خان هم یه ویژگی های در این باره داشت،
ویژگی
در مراسم مذهبی شرکت میکرد و کارهای میکرد که در نگاه مردم یک فرد دیندار شناخته میشد.
انشالله در برنامه بعد به امید خدا یه قدری تفصیلی تر راجع به همین ویژگی های
شخصیت رضا خان ویژگی هاش صحبت کنیم، که حالا یک ویژگی داشت که انگلیس بر اون مبنا استعمار خودش رو می‌خواست پیش ببره و رضا خان رو
زمینه روی کار آوردن رضا خان رو تدارک دید با تبلیغات مفصل.
بله.
که رضا خان اگر می‌خواید کشورتون نجات پیدا بکنه، اگر می‌خواید ناامنی ادامه پیدا کنه، اگر می‌خواید مدل بشید،
بله،
اگر می‌خواید رشد بکنید، رضا خان بهترین است برای شما.
بله. بسیار ممنونم آقای دکتر امیر سیاه‌پوش از توضیحات خوبتون و از اینکه در برنامه گذرگاه تاریخ حضور داشتید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
بسیار ممنون هستیم از شما شنوندگان گرامی برنامه گذرگاه تاریخ که در دومین برنامه هم همراه ما بودید. ادامه برنامه گذرگاه تاریخ رو تقدیم حضورتون میکنیم و باز هم درباره پهلوی اول و رضا خان توضیحات بیشتری خواهیم داد. خدا یار و نگهدارتون.
شبکه استانی صدای ایلام موج MW ردیف 972 کیلوهرتز، موج FM ردیف 94 مگاهرتز. شبکه استانی صدای ایلام.
به چه کار آیدت ز گل طبقی، از گلستان من ببر ورقی. گل همین پنج روز و شش باشد، وین گلستان همیشه خوش باشد. برگی از گلستان. باب دوم در اخلاق درویشان، حکایت 52، اثر سخن بر دل پند پذیر و آماده. در مسجد جمعه شهر بعلبک از شهرهای شام بودم. یک روز چند کلمه به عنوان پند و اندرز برای جماعتی که در آنجا بودند می گفتم، ولی آن جماعت را پژمرده دل و دل مرده و بی بصیرت یافتم که آنچنان در امور مادی فرو رفته بودند که در وجود آنها راهی به جهان معنویت نبود. دیدم که سخنم در آنها بیفایده است و آتش سوز دلم هیزم تر آنها را نمی سوزاند. سخن از این آیه به میان آمد که خداوند می فرماید و نحن اقرب الی من حبل الورید، و ما از رگ گردن به انسان نزدیکتریم. دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم، با که توان گفت که دوست در کنار من و من مهجورم. من همچنان سرمست از باده گفتار بودم و تهمانده ساغری در دست و قسمتهای آخر سخن را